خوب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در تقدیر به ان لهم قدم صدق عند ربهم بودیم که گفتیم این فرمودن که قدم اونیه که انسان به واسطه او سیر و حرکت میکنه و سالک چون خودش خود به خود نمیتونه سیر و حرکت داشته باشه، اون ولی که انسان رو سیر میده او میشه قدم صدق انسان. و بشر الذین آمنوا بان لهم قدم صدق، لذا در روایات ما از ائمه اطهار و پیامبر اکرم و شفاعت اونها تعبیر به قدم صدق شده که سالک الالله با قدم ولایت سیر میکنه که تعبیر کردیم، روایاتی رو در این زمینه آوردیم، اونجایی که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو به دوش گرفت که سالک وقتی سیر میکنه، اونی که سیر میده سالک رو، اون همتی که سالک رو میبره، اون میشه چی؟ قدم صدق. که گاهی وقت به رسول الله تعبیر میشه. چرا؟ چون ما سیر و حرکتی که داریم به واسطه آدابیه که رسول الله به ما آموخته، نماز و روزه و خمس و حج و زکات و اینها، که پس اینها میشه قدم سیر، قدم سلوک. یا اون ولیی که ما در تحت ظل ولایت او قرار میگیریم، اون میشه قدم صدق برای ما، همچنان که رسول الله حسنین رو به دوش میگرفتن، امام حسن و امام حسین رو، یا گاهی وقت به پشت ایشون سوار میشدن، یا اون جایی که برای شکستن بت‌ها امیرالمومنین پا گذاشت شانه پیامبر که پیامبر اکرم قدم صدق اینها و اینها هم قدم صدق ما هستند. و یک ولی، اولیاء الله، اولیاء که سیر میدن سالک رو، میشن چی؟ قدم صدق او. حالا فرمود به ان لهم قدم صدق عند ربهم، که این قسمت رو، قدم صدق رو در بالا جلسه قبل عرض کردیم. حالا عند ربهم که فرمود، فرمود که اعلم ان الرب من اعظم الاسماء الالهیه، میده بدان که رب، اسم الرب، از اعظم اسماء الهی و بسیط‌ترین آنها. بفرمایید. ولا یخلو ذرتون فی الارض ولا فی السما من الاجسام و الجسمانیات و المواد و الصور و المجردات عقلا کان او نفسا الا و لها حظ من حظت ذلک الاسم الالهی. در حال بحث اسماء الله در عرفان یک قسمتی داریم در بحث اسماء، که حالا اونجا خیلی بیشتر باز میشه. اسم هر کدام از اسماء یک اقتضاعاتی دارن، هر کدام از اسما یک حضرتی برای تجلی دارن، یک عالمی دارن برای تجلی، و اینها مختلفن. بعضی از اسما هستن فقط در دنیا متجلین، بعضی اسما هستن فقط در آخرت متجلین، بعضی از اسما هستن هم در دنیا و هم در آخرت تجلی دارن، بعضی از اسما هستن هیتشون خیلی وسیعه، هیتشون خیلی وسعت داره. بعضی از اسما هستن که از اونها به اسم اعظم تعبیر میکنیم، که حالا خود اسم اعظم هم گفتیم دارای مراتبه، که یه موقع هست میگیم اللهم اینی اسألوک باسمک العظیم الاعظم، عظیم فعیل، مثل شدید که میگیم، یعنی خیلی با شدت، ولی این موقع میگیم اشد بر وزن افعل، اشد یعنی اون نهایت شدت، نهایت شدت، که افعل مبالغش بیشتر از فعیل اشد، مبالغش بیشتر از شدیده. حالا یه موقع میگیم عظیم یعنی بزرگ، یه موقع میگیم اعظم. خب حالا تو دعا میخونیم اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم، یه موقع هست مرتبه بالاتر از این رو که میگه، میگه اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم الاعظم. این اعظم الاعظم بالاتر از عظیم الاعظمه، یه مرتبه ای از اسم اعظمه که بالاتر از اونه. یه موقع هست تو دعا میگیم اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم الاعظم، عظیم الاعظم الاعظم، این باز بالاتر از اون قبلیه. یه موقع باز که بعضی عدیه داریم که اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم 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 الاکبر الاکبر الاکبر، که این دیگه بالاترین مرتبه اسم اعظم میشه. لذا میبینید که در روایات ما از اسم اعظم عبارات مختلفی به کار رفته. یه موقع میگه الله اسم اعظمه، یه موقع میگه الحی القیوم اسم اعظمه، یه موقع اسماء دیگه ای رو به کار میبره میگه اسم اعظمه، خاطری که مراتبش مختلفه، که خود اسماء در مراتب تجلیشون فرق میکنن با هم. حالا در میان این اسماء اسم الرب، اسم رب خیلی حیطه وسیعی داره. اسم رب، حالا رب به چه معناست؟ یکی از معانی رب به معنی مالکه. مالک چیزی رو میگیم، مثلا میگیم رب البیت، یعنی چی؟ یعنی صاحب خانه، مالک خانه. رب یکی از معانیش پس به معنی مالکه. یکی از معانی رب به معنی سیده. مثلا شنیدیم یا آقا شما ارباب ما هستید، ارباب جمع رب دیگه. یا عزیز یوسف به اون زندانی گفت وذکرنی عند ربک، منو در نزد رب خودت یاد کن. رب یعنی سید خودت، نزد اون عزیز مصر رب یعنی سید. یا در اون و سقاهم ربهم شرابا طهورا، می نوشاند بدانان ربشان شراب طهور. می فرماد امام صادق ربهم ای سیدهم یعنی علی ابن ابی طالب، رب اونها یعنی سید اونها که آقا علی ابن ابی طالب باشه. پس یکی از معانی رب به معنی سیده، یکی از معانی دیگه رب به معنی ثابته. ثابت که اینا باز هر کدوم از معانیش در جاهایی فرق میکنه، که به تعبیر خود ما رب یعنی پرورش دهنده، تربیت کننده. رب به معنی تربیت کننده که در همون تعبیر مالک که گفتیم پرورش دهنده. خب حالا میخونیم که الحمد لله رب العالمین، پرورش دهنده عالمیان. در زمینم در نظر داشته باشید که ربوبیت یعنی اون پرورش دهندگی، که همه ذرات عالم اون چی فرمود، چی زمین و آسمان و اجسام، جسمانیات، مواد، صور، مجردات، عقلن یا نفسن. عقل میخواد باشه، نفس میخواد باشه، مجرد باشه، مادی باشه، همه اینا در تحت تجلی اسم الربن، یعنی ربوبیت حق تعالی داره اینها رو پرورش میده. خب که همه در تحت ربوبیت حقن، منتها شما در اسم رب خصوصا میبینید که رب به هر موجودی، رب به موجودات مختلفی اضافه میشه در قرآن. رب المشارق والمغارب، رب السماوات والارض، رب موسی و هارون، رب موسی و هارون، رب آسمان و زمین، رب اینا با هم فرق میکنن. یعنی ربوبیت یکیه، ولی تعلق ربوبیت به این موجوداتی که اینها رو متفاوت میکنه. اون جایی که میگه رب موسی و هارون، رب موسی و هارون، با اون جایی که میگه رب السماوات و الارض متفاوته، چون شأنی که از ربوبیت تعلق به آسمان و زمین میگیره با اون شأن از ربوبیت که تعلق به موسی و هارون گرفته، اینا با هم فرق میکنه. رب المشارق و المغارب، رب المشرقین و المشرقین و المغربین، اینها با هم متفاوته. فلا و ربک، به پروردگار تو قسم، ربک رب پیامبر که فرمود ان الی ربک رجعا، ان الی ربک المنتهى، ای پیامبر رجوع همه به سوی رب توه، رجوع همه به سوی پروردگار توه، بازگشت همه به سوی پروردگار توست. که رب پیامبر اکرم اعظم اربابه، یعنی بیشترین حظ رو از ربوبیت روح خاتم داره. روح خاتم بیشترین حظ رو از ربوبیت داره. مثل این میمونه، یه دریایی رو مثال بزنیم، چشمه های مختلفی، رودهای مختلفی ازش جدا میشن، هر کدام از اینا از این رودها داره از این دریا تغذیه میشن، اما یک رودیه مثل رود نیل، یه رودیه به اندازه مثل 2 اینچ آب از توش رد میشه، اینا با هم فرق میکنن. روح خاتم اون رود نیله، رب خاتم اون رب اعظمه، اعظم اربابه، که رب الارباب باشه، که با دیگران متفاوت. حالا بحث در مورد خود اسم الرب، مثلا اینجا میفرماد که عند ربهم، آنها قدم صدق دارن در نزد ربشان، عند ربهم یرزقون، فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، اونا در نزد رب خودشون. رب جهنم با رب بهش متفاوته، شیطان هم رب داره، شیطان هم در تحت ربوبیت، رب شیطان با رب پیامبر فرق میکنه. رب شیطان که اینجا خیلی بحث گسترده میشه، که حالا اونو باید در اون مطالب بحث معرفتی عرفانی که بحث اسما پیش میاد این اسمو باز کنیم، بعد میبینیم هر کس یک ربی داره مخصوص خودش. در کلاس‌های معرفت نفس گفتیم ما هر کدوم یک کانالی از دریای وجودیم، یک کانالی هستیم از این بحر دیگه، جدولی از بحر وجودی هستن، بی خبر از جدول و دریاستی. آقا جان تو شعرشون فرمودن که هر کدوم یه جدولی از این دریاییم، هر کدوم یه جدول خاص خودشه، شیطان یه جدول خاص خودشو داره، انبیا، اولیا، اجنه، شیاطین، جسمانیات، عقلانیات، نفسانیات، اینا هر کدوم ربوبیت خودشونو دارن، یعنی متصلن از طریق خودشون به کانال ربشون. بعد اینجا یه سری بحثای پیش میاد که هر موجودی مرضی رب خودشه، هر موجودی مرضی رب خودشه. مرضی یعنی چی؟ یعنی مورد رضایت، ربش از او راضیه، شیطان ربش از او راضیه. چرا؟ چون رب به شیطان اسم المزل گمراه کننده، شیطان کارش گمراه کنندگیه. پیغمبر اسم الهادی رب بشه، از پیامبر راضیه، چون پیامبر کار او رو داره، مظهر اون اسمه. هر کسی مرضی رب خودشه، هر موجودی هر کاری که میکنه مرضی رب خودشه. اما پس حالا این مثلا کی خوبه، کی بده، کی بهشتیه، کی جهنمیه؟ اون کسی که مرضی رب الاربابه، اون کسی که مرضی رب الاربابه، او میشه انسان سعید، انسان خوب. حالا این البته بحثش یه مقدار سنگینه، در جای خودش باید باز مطرح بشه. فقط یه فهرستوار یه چیزی گفتیم، از روش عبور میکنیم، حواله میدیم به جای خودش، فقط همینقدر رو بدونیم. حالا این اسم الرب خیلی اسم عظیمیه که رب العالمین، ربیه که تعلق داره به همه عوالم، عوالم غیب و شهود و تو همه اینها تجلی داره، یعنی تو همه اینها تجلی داره. بعد این خود این رب از کانال بعضی اسما تجلی میکنه، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم. این رب رحیم مثلا با رب منتقم فرق میکنه، اونجا اقتضاش انتقامه، ولی اینجا اقتضاش رحیمه. لذا برای مؤمنین سلام قولا من رب رحیمه، رحیم مختص به مؤمنینه که این رب از این کانال داره تجلی میکنه براشون. یه خصوصیتی هست در بعضی اسما، اون اسمایی که از دو حرف تشکیل شدن مثل رب، اینا یه خصوصیتی درشون هست، چند تا اسم بیشتر نیستن. مثل حق، حق دو تا اسم داره، دو تا حرف داره. حی، حی دو حرفیه. رب دو حرف. بر، بر هم دو حرفیه. هو، هو هم دو حرفیه، که حالا رب رو برعکس کنیم میشه بر، باز از اون برم اسم دیگه ای میشه. خب که این ها یه خصوصیاتی درشون هست، هو، حق، حی، رب، اینها معمولا اسماء اعظم هن، مثل حق، حی، هو، اینها همه اسم اعظم هن. خود رب هم از اسماء اعظم الهیه، که البته باز در مورد حال اسم اعظم، به چه اسمی ما میگیم اسم اعظم و اصلا معنی اسم اعظم چیه؟ مگه ما اسم کوچیک داریم؟ اسم اصغر مگه داریم که اسم اعظم داشته باشیم؟ اسم اعظم چیه منظور از اسم اعظم؟ اینو حالا چون بحثش باز مفصله حواله میدیم به آینده جای قبلا گفتیم، البته باز هم مفصلشو بعدا میگیم. حالا فرمود هیچ ذره‌ای از آسمان و زمین و اجسام، جسمانیات، مواد، صور، مجردات، عقلن یا نفسن، نیستن که حظی از حضرت این اسم نداشته باشد. از حضرت اسم الرب بی بهره میشه، چون همه در تحت ربوبیت اسم الرب بند، در تحت ربوبیت حقن. و لهو وجهن مع جمیع الاعیان ثابته فی جمیع العوالم الکونیه، بل فی عالم الاعیان و تقررها، میفرماد برای این اسم عرب وجه و تجلی برای تمام اعیان ثابته در جمیع عوالم وجودی، بلکه در عالم اعیان و تقرر اونها در حضرت علمیه. منظور از اعیان ثابته، اصطلاحی اعیان ثابته مال اصطلاحات عرفاست. اعیان ثابته چیه؟ تعریفش این میشه حقایق و ذوات اشیا، حقایق و ذوات اشیا را در حضرت علمیه اعیان ثابته گویند. این ترجمهش میشه، تعریفش میشه. حالا بخوایم باز کنیم، هر موجودی در علم الهی حقیقتی داره، یعنی حق تعالی قبل از آفرینش همه موجودات اونها علم داشته از ازل، چون علم حق تعالی ازلیه، حادث نیست که به وجود بیاد از ناپدید بشه، حدوث راه نداره. هر موجودی در علم حق تعالی حقیقتی داشته از ازل، یعنی من، شما، پدرتون، بچهتون، در دیوار، زمین، زمان، ملک، همه اینها در علم الهی بودن با تمام جزئیاتش. به اون حقیقتی که در علم الهی از ازل موجود بوده میگیم اعیان ثابته. اعیان ثابته که در حضرت علمیه، حضرت علمیه یعنی علم حق تعالی. یه موقع میگیم حضرت علمیه، منظورمون علم حق متعاله. که عرفا کلمه حضرت رو زیاد به کار میبرن، یک مرتبه رو وقتی میخوان بگن میگن حضرت. وقتی میگن حضرت علمیه یعنی مقام علم الهی. خب پس همه موجودات در علم الهی بودن از ازل، و اون علمی که حق تعالی به ما داشته از ازل، اون حقیقتی که از من در علم الهی از ازل بوده بهش میگیم عین ثابته. جمعش میشه اعیان ثابته موجودات. پس وقتی میگیم اعیان ثابته موجودات یعنی صورت و حقیقت اینها در علم ازلی الهی. خب این تعریف اعیان ثابته. فرمود و برای او تجلی در جمیع اعیان ثابته، یعنی اون عین ثابته من مثلا که در علم الهی بوده وقتی میخواد بیاد در خارج تجلی کنه، اسم عرب به که این رو تجلی میده و ربوبیت میکنه و موجود میکنه و پرورش میده و بقا میده. اسما در من تجلی میکنن، اینا همه اینها در تحت اسم عرب، همه اینها در تحت اسم عرب. پس جمیع اعیان ثابته یعنی جمیع آن که در علم الهی بوده. خوب دقت بفرمایید، جمیع آن که در علم الهی بوده و به وجود میاد از اسم عرب برخورداره. حالا چه سعی داره این اسم که تمام ذرات نظام هستی رو زیر پر گرفته، همه زیر مجموعه این اسم که الحمدلله رب العالمین، اونم عالمین، عالمیان. ما آقا میگیم یه دنیا داریم یه قیامت، یه دنیا داریم یه آخرت، فهم میکنم اینا عالمن. فقط بارها گفتیم شما ماده از مولکول به وجود آمده، هزاران مولکول جمع شدن دور هم یه سر نوک برگ یک درخت به وجود بیارن. مولکول خودش از هزاران اتم به وجود آمده، بلکه بیشتر. اتم رو که میشکافی میبینی ذره مرکزی داره، هسته مرکزی، هسته چند تا ذره به دورش در حرکت هست، و جدیدن دیدن تو هسته مرکزی باز ذراتی روی هم خوابیدن. فاصله اون هسته مرکزی تا اون ذرات به نسبت حساب کنی فاصله از اینجا تا خورشیده، یعنی یه اتم مثل یک منظومه شمسی میمونه، یک عالمیه برای خودش که میچرخن دور اون ذره، در تحت ربوبیت حق داره میچرخه. و هزاران هزار میلیارد ها اینا جمع میشن دور هم بشن یه مولکول، هزاران مولکول جمع میشن دور هم بشن سر شاخه که یه دور مورچه. حالا شما یه کوه رو تصور کن، چند تلیلیارد تلیلیارد عالم تو این کوه وجود داره. تازه شاید تو خود همون هم ذرات حیوان باشن، موجوداتی حی باشن، زنده باشن، تو همون هسته مرکزی اتم زندگی کنن. ما که نمیتونیم، دسترسی نداریم که. چه عوالمی هست؟ حالا اینا تازه عالم ماده است، عوالم غیبیه، مالا تبصرون، اون چی که نمیبینید شما، اونا چه عوالمی هست؟ اینا همه در تحت اسم عربن، عوالم جن. حالا عوالم جن چه موجوداتی از جن وجود دارن، چه زندگی های عوالم اونها دارن، چه مراتبی دارن. حالا این عوالم همه در تحت اسم عربه، هرچی این ثابته از علم الهی خارج شده. خارج شده یعنی به وجود آمده، چیزی خارج نمیشه از اونجا، همه در تحت این اسم هست. لذا فرمود این اسم از اعظم اسماء الهیه، از عظیمترین اسماء حق، اسم رب، که در جمیع اعیان ثابته تجلی داره، در جمیع عوالم وجودی متجلی است، بلکه حتی در عالم اعیان و تقرره ها، یعنی تقرر اعیان ثابته در حضرت علمیه، در اونجا هم اونها در تحت ربوبیت هن باز به نحوی. و لهذا ورد فی الادعیت و الاذکار، میگی به خاطر همین وارد شده در ادعیه و اذکار و اوراد شرعی زیادی در صدر و ذیلش اسم رب. شما تو ادعیه و اذکار رب رو زیاد میبینید، دعای کوهل چند بار میگید یا رب یا رب یا رب، این رب خیلی عظمت داره، مخصوصا وقتی که حالا اون رب مطلق وقتی گفته میشه، اون رب مطلق یه موقع رب مضافه، مضاف یعنی اضافه شده، مثل رب موسی و هارون گفتیم، مثل رب العالمین، رب که، رب فلان، اینا رب، رب البیت، رب البلد الحرام، رب اضافه شده به اینها. ولی یه موقع رب مطلق میاد، او دیگه خیلی عظمت داره، که وقتی طرف میگه یا رب یا رب، این یه موقع میگه ربی، ای خدای من، ای رب من، که حضرت ابراهیم مثلا تو سوره ابراهیم اگه بخونی میبینی چقدر اسم رب رو به کار میبره، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ان ربی کان بی حفیا، پروردگار من با من مهربان است، رب من با من مهربان است. رب ابن لی فلان، رب اینی اسکنتم و زورچی من بوادن غیر زیزر اند بیت کل محرم، خدای من در یک بیابان بدون زراعت در نزد خانه تو سفلا گزیدم. رب فلان، خیلی رب میگه حضرت ابراهیم. و اگه انسان بفهم این اسم رب رو که پرورش دهنده من، اون اعتنای خدا رو خودمون میفهمیم. اگه رو کلمه رب فکر کنیم که ما رو از ازل در علم الهی بودیم و ما رو به وجود آورده، حالا در افلاب پدران، در ارحام مادرانمون، تا اینکه ما رو در اینجا به این صورت ربوبیت کرده، بعد از این نشأه منتقل میشیم تماما در تحت تجلی اسم الربیم، حالا و اسماء دیگه و همینجور اسماء دیگه. میفرماد به خاطر این عظمت اینه که در اکثر ادعیه در صدر یا ذیلش رب، اسم الرب به کار رفته. بل ذلک الاسم العظیم ما یحرک العواطف الالهیه، بلکه این اسم عظیم از خواصش اینه که عواطف الهیه رو تحریک میکنه. حالا این عواطف الهیه رو تحریک میکنه یعنی چی؟ مگه خداوند تحریک میشه؟ مگه خداوند دلسوزی میکنه؟ اینها که برای خداوند راه نداره اصلا. خداوند از حالی به حالی در نمیاد، منزه از خداوند از این که بخواد از حالی با اینا، صفت مخلوقه که حال به حال میشه، خوشحال میشه، عصبانی میشه، ناراحت، اینا مال مخلوقه. خداوند منزه از این حرف هاست. که حالا پس غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چی میشه؟ او حالا بحثش باز باید بیاد، ولی اینو بدونیم که اقتال از حالی به حالی در نمیاد، منزه از این هاست. سبوح قدوس، منزه از خداوند از اون چه که به فکر ما بخواد بیاد اصلا. که روایات هم زیاد داریم در این زمینه، لا تسبق له حال حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، خدا از حالی به حالی در نمیاد. اونجوری باشه که حال بر خدا حکومت میکنه، امروز خدا ناراحته، فردا خوشحاله. ای بابا، قول یکی از عرفای کلام خیلی قشنگی داره، خیلی قشنگه، میگه بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد، چرا که او در بند من است تا من خود چون کنم. لا بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. میگه از اون خدا بدم میاد که اگه گناه کنم عصبانی میشه از دست من، اگه اطاعت کنم خوشحال میشه. پس او در بند منه که من خوشحال میکنم خدا رو، من خدا رو عصبانی میکنم. ای بابا، به چه خدایی شد که من بتونم خدا رو عصبانی کنم، خدا رو خوشحال کنم، دل خدا رو به رحم بیارم؟ اینا نیست که. حق تعالی منزه از این هاست. خب پس نمیگیم خشم خدا، این قواعدی داره، این عالم قانونی داره، عذاب الهی طبق حکمت نازل میشه. وقتی طرف گناه میکنه عذاب برش نازل میشه، ما از این نزول عذاب تعبیر به خشم الهی میکنیم، نه اینکه خداوند مثل ما نفسانی باشه، عصبانی بشه، خوشحال بشه. که اینم گفتم حالا در اون بحث غیر المغضوب علیهم که بیاد میگیم که یعنی چی. پس این جایی که مثلا همین جا میگه اسم الرب تحریک میکنه عواطف الهی رو، یعنی چی؟ که ببینیم چقدر وقت هست، اگه وقت بودی مطلب رو باز کنیم مقدار. خب عرضم به حضور عزیزان که تو تعقیب نماز ظهر میخونیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، خدایا من اون موجبات رحمت تو رو تقاضا میکنم ازت، یعنی اون چیزهایی که باعث میشه رحمت تو نازل بشه، چون حساب دو دو تا چهار تاست دیگه، این کلید رو بزنی بر خاموش میشه، بزنی بالا خاموش میشه، بزنی پایین روشن میشه. این عالم هم یه سری کدهایی داره، کلیدهایی داره که اون کلیدها رو کسی به کار ببره فیض نازل میشه. دعا نویسی چیه؟ همین کدها، همین کلیدا. حالا یک سریش حرامه به کار بردنش، یک سری شرعا اشکالی نداره که طرف یه سری اسمایی رو میاره، یه سری حرفایی رو میاره، موجب میشه یه سری اموری تو عالم اتفاق بیفته. تسخیر جن چیه؟ همین کلیدها و همین رمزا. خب مثلا یکی از چیزهایی که موجب نزول رحمت الهی میشه اشکه، لذا تو دعای اون دعای هزار اسم چیه اسم جوشن کبیر، تو جوشن کبیر یکی از اسماء الهی میگه یا راحم العبرات، یا راحم العبرات، ای رحم کننده به اشک چشم. اشک چشم وقتی میاد رحمت خدا نازل میشه. این اشک چشم همین جوری نیست، خیلی ها اصلا نمیتونن گریه کنن، خیلی ها اصلا تو عمرو میگن ما دو سه بار گریه کرده ایم. اشک چشم فکر نکنید همین جوریه یه موقع سلام میدی یک دفعه اشکت میاد، فکر کنید علکیه. آیت الله بهجت فرموده بود که این دل، این عشق مربوط به عرشه، در یه جایی فرموده بود این عشق رو دست کم نگیرید، عشق مربوط به عرشه تا دل نشکنه عشق نازل نمیشه. که خب حالا میفرماد یکی از موجبات نزول رحمت الهی عشقه، یکیش اینه. خیلی کدهایی داریم که باعث میشه رحمت نازل بشه، صدقه دادن به دیگران، مخصوصا صدقه پنهانی، کمک کردن به دیگران، دلسوزی کردن برای دیگران. یه بار روایت خوندم حضرت موسی بنی اسرائیل رو نفرین کرد که عذاب نازل بشه برشون، وعده عذاب داده شد که قحطی میاد امسال، از گرسنگی اینا پوستشون کنده میشه، اینا اومدن زیر خونه ها به هم نعقب زدن، آذوقه هاشون رو ریختن رو هم، گفتن با هم میخوریم با هم میمیریم. سال آمد قحطی نازل نشد، گوش بدید، وعده عذاب داده شده بود اما نازل نشد. حضرت موسی دعا کرد، ندا آمد که اینا به همدیگه رحم کردن، من چگونه به اینها رحم نکنم؟ که می فرماد ان ترحم ترحم، اگر رحم کنید بهتون رحم میشه. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه بهش. این قاعده است، یه قانونه، لذا به خاطر این میگه وقتی دست تنگ شد، فقیر شدی، صدقه بده. صدقه که بدی، رحم کنی به دیگران، ارحم الراحمین رحمتش نازل میکنه. که امیر مؤمنان فرمود استنزل الرزق بالصدقه، یعنی با صدقه روزیتون رو بکشید پایین، چون و فی السماء چی؟ رزقکم، رزق شما در آسمانه. استنزل الرزق، به وسیله صدقه روزی رو پایین بیارید از آسمان، چون یه موقع گیر میکنه روزی به واسطه یه گناه، روزی گیر میکنه. خب یه سری کلیدهایی هست که این کلیدها رو طرف وقتی به کار میگیره اون رحمت الهی نازل میشه. جریان داستان حضرت یونس رو شنیدید؟ حضرت یونس قومش رو دعوت میکرد، اینا ایمان نمی آوردن، هر چی دعوت میکرد اینا سر باز میزدن و ظاهرا طرفای نینوا، اون طرفا رو کربلای قدیم قبل از سید شو، قبل از اسلام، چند حالا هزار سال قبل از حضرت اسلام، حضرت پیامبر، اونجا کلدانیان و بابل اون طرفا به اصطلاح تمدن‌هایی بودن. حضرت یونس به این ظاهره شهر نینوا بود اگه اشتباه نکنم، هرچی دعوت میکرد اینا ایمان نمی آوردن. دو نفر رفیق داشت، دو نفر رفیق داشت، یکیشون یک زاهد بود خیلی اهل عبادت و اینا بود، یکیشون بود حکیم بود ولی عابد و زاهد اونجوری نبود. این عابد و زاهد همش تو سری میزد به این، زخم زبون میزد که تو اهل عبادت نیستی، تو اهل تهجد نیستی، زاهد خوشمغزی بود، از حکمت و اینها بی بهره بود، برعکس اون حکیم که اهل حکمت بود، اهل معرفت بود. حضرت یونس خسته شد از بس دعوت کرد اینا ایمان نیاوردن، رفت به نفرین، ندا آمد قومتو نفرین نکن، صبر کن. حضرت یونس صبر کرد، باز مدتی دعوت کرد، خسته شد، هرچی میکرد اینا ایمان نمی آوردن. با این دوستانش مشورت کرد، اون که زاهد بود گفت نفرین کن، خدا این آور و این قوم ظالم رو عذاب کنه فلان کنه. اون حکیم گفت نه، نفرین نکن، همون جوری که خدا به تو گفته نفرین نکن، صبر کن، صبر کن، به بندگان خدا سخت نگیر، تو اگه نفرین کنی خدا اینا رو امان نمیده. خلاصه مشورت کرد و اون زاهده به اون حکیمه میگفت تو نمیفهمی، باید این دشمنان خدا از بین برن، باید فلان کنن. خلاصه عزیز یونس رفت و نفرین کرد، ندا آمد که خوب نفرین کردی، سه روز اینا مهلت دارن، روز اول چهرهشون زرد میشه، روز دوم سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه و بعد عذاب من بر اینها نازل میشه. حضرت یونس هم آمد به قومش اعلام کرد که روز اول چهرهاتون زرد، روز دوم سرخ، روز سوم سیاه و بعد عذاب الهی همه تونو میگیره. به دوستانش هم گفت بیایید از اینجا بریم. زاهد راه افتاد ولی این حکیم گفت نه من نمیام. گفت عذاب میخوا بیاد. گفت باشه، من یک عمر در میان این مردم بودم، چگونه اینا رو رها کنم؟ دلش میسوخت به حال این بندگان خدا، درسته نفهمی کردم. گفت نه من اینها رو تنها رها نمی کنم، میرید برید. حضرت یونس با اون رفیق زاهد از شهر خارج شدن. روز اول علائم عذاب آمد، الله اکبر، پناه بر خدا، پناه بر خدا. ما هم بدونید عذاب، آیات عذاب داریم ها. ببینید کسی که میره طرف گناه دیگه جری میشه بر گناه، دیگه نمیفهمه چی داره میکنه، این علائم عذاب داره بر این نازل میشه، آیات عذاب داره میاد سراغش، خودش نمیفهمه. روز اول چهرهای اینها زرد شد، نم نگاه کردن به هم، دیدن صورتها زرد شده، یه مقدار ترسیدن، گفتن نکنه حرف یونس راست باشه، نکنه عذاب الهی میخواد نازل بشه، چه کنیم چه کنیم. یه ولوله‌ای تو شهر افتاد.
روز دوم شد آمدن دیدن چهره او سرخه، دیگه یقین کردن که حرف یونس این پیامبر خدا بود. ما دل اینو سوزاندیم، چه کنیم چه نکنیم، گفتن بریم سراغ اون حکیم دوستش، از اون مدد بخواه، او باز یه چیزی میدونه ما با چی کار کنیم. آمدن سراغ این حکیم که عذاب خدا میخواه بر ما نازل بشه. گفت شما دل یونس رو شکستید، ایمان نیا حسابی اینها رو موعظه کرد. گفتن ما آماده توبه ایم. گفت الان دیگه وقت توبه نیست، الان دیگه عذاب میخواه نازل بشه، الان دیگه عذاب میخواد بیاد. گفتن چه کنیم فلان؟ فرمود فردا که موعد عذابه همه تون بیایی تو بیابون. حالا حکیم میدونه اون رحمت خدا رو چجوری باید به جوش بیاره. گفت همه بیایی تو بیابون، هرچی مال و قالم دارید برای کسی نمونه تو شهر. یا جمع شدن در یک بیابان وسیع، گفت زنها از مردها جدا بشن، بچه ها رو از مادرها جدا کنید، بره ها رو از گوسفندا جدا کنید، گوساله ها رو از گاوا جدا کنید. اینها وقتی جدا کردن، این بره ها مادرشون بابا میکنن، صدا میکنن، اون گوسفندا هم صدا میکنن، بره هاشون رو میخوان، گوساله ها مادر شیر میخوان صدا میکنن، مرغ ها خروس ها اینها رو همه رو متفرق کرده بودن. صدای حیوان ها تو این بیابان و گرگه بچه ها، بچه شیرخوار ها رو انداخته بودن رو خاک. مادرها جدا این بچه ها زجه می زنن، عواطف به جوش آمده بود، یک صدای ولوله همه موجودات، مرد و زن و حیوان و انسان و همه گریه می کردن. حالا باز اون قلقله به وجود نیامده، یک مرتبه دیدن از دور یک ابر سیاه ظاهر شد. اینا دیگه صدای گربوغ‌ها ترکید، به گریه افتادن. این ابر نزدیک شد، نزدیک، روایت معصومه میگه اومد این ابر سیاه بالای سر این آو خیمه زد، نزول کرد به طرف پایین. این حکیم گفت به سجده بیفتید. یال فرمود به سجده بیفتید، صورت هاتونو به خاک بمالید، صورت ها رو خاک مال کنید که تو اون حالت اون رحمت خدا نمیگذارین عذاب نازل بشه. یه اینا به صورت به خاک گذاشتن، خاک به سر و صورت میریختن، صداوی زجه و گریه بیابان رو از جا برداشته بود. میگه این ابر عذاب آمد تو با تا بالای سر اینا ایستاد، اینا صداوی زجه و گریه بیشتر میشد. میگه اون ساعتی این ابر بالای سر اینها وعده حتم الهی تنزل کرد بالا سر اینها. اونها انقدر میگه گریه کردن، حیوان و انسان و کوچیک و بزرگ زجه زدن، یک مرتبه دیدن عذاب الهی برگرد، رحمت خداوند به جوش آمد. وعده عذاب داده بود اما برگشت، دیدن ابر داره یواش یواش بالا میره. این ابر وقتی از اینها دور شد، این حکیم گفت حالا به سجده شکر بیفت، خدا رو شکر. یا الله، ماه رمضان ماه رحمت الهی، جلسه درس بودم و خب یه موقع بحث از رحمت خدا میاد، خواهد بگیره دیگه. خدایا به ما بندگان ضعیف رحم، به ما بندگان گناهکار رحم، خدایا ما طاقت عذاب کنه. الهی علام 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 علام.